و همونطور که در آغاز سخن اشاره کردم، این سرودی های شما با بیان همه تلخی ها، امید و بعد هم یک پیشبینی بسیار امیدوار کننده ای در پی داریم.
بله، این از در هر حال این افتخار با جوانان ما هست که مشعل افروزان رستاخیز ملی ما هستند. رستاخیز ملی ما همواره از رستاخیزهای دانشگاهی آغاز شده است و طبیعتا شعری را که باز این روزها من خدمت داوود خواهم سرود در ادامه همین ها هست که و من در فصل بندی کارنامه به این هم می‌اندیشم که شعرهای دو این روزها از جمله کارهایی که باید بکنم توی فصل بندی ها و جمع بندی هایی که از شعرهای گوناگون می‌شود، یکی هم که یک کتابی هست، دفتر شعری هست به نام شاید این باشد که شعر دانشگاه، که من بیشترین شعرهای یعنی همه شعرهایی که از آغاز از نزدیک به انقلاب تا اکنون در پیوند با جنبش‌های دانشجویی من سرودم اونجا یک جا در یه دفتری خواهد بود به عنوان اوراق تاریخی که آیندگان ما در صورت بایستی بایش آشنا باشند. همچنین که یک دفتری هم ویژه رهنوردان راه آزادی و استقلال، کوشندگان ملی و بهروزی میهنمون خواهد بود که در این دفتر 4-5 ویژه صاحب این مکتب میهن دوستی و آزادی خواهی و استقلال طلبی در باره مصدق و دیگر یاران جنبش ملی ایران، اینا همچنین تقسیم بندی موضوعی خواهد بود برای دوستدارانشون. در هر حال سهم دانشگاه به اونقدر در تحولات اجتماعی ما سنگین است که بدون بهره‌گیری و بدون توجه به جنبش های دانشجویی بازشناسی جنبش های تاریخی ما ممکن نیست از مشروطیت به این سوی بدون تردید. خب ما می‌بینیم امروز هم خواسته جوانان ما مشخص است، هم زمینه اجتماعی این خواسته روشنه. وقتی از زمینه اجتماعیش مناسب بودن زمینه اجتماعی یک امری سخن میگوییم، طبعا توجه داریم به گرایش پشتیبانی مردمی از این جنبش، نه به برخورد قدرت سیاسی طبیعتا. و هم این که این مردم در مقابل اون چه که میخواهند نمیحراسند، یعنی به میدان میان و تاکید میکنند بر خواسته هاشون. هرچه این مردم بیشتر به میدان میآیند و به خواسته هاشون تاکید بیشتری میورزند، طبیعتا شکاف در بدنی حاکمیت بیشتر میشه. از حاکمیت که سخن میگوییم در معنای علمیش، در معنای جامعه شناختی سیاسیش، اصلا از حاکمیت که صحبت میکنیم مجموعه ساخت و ساز، سازه ها و ساختارهاییست که آدم های مختلفی این رو البته در این موازه مشغول کارند، اما مجموعه این سازوکار هست که مدیریت اجتماعی را از آن خود کرده است. از حاکمیت وقتی از شکافت و حاکمیت صحبت میکنیم، الزاماً همین از حاکمیت مفهوم الزاماً اونایی که همکنون مستر صندلی قدرتن توی ساحتهای گوناگون نیست. بسیارانی هم هستن که در این ایامی که ما داریم صحبت میکنیم، همون روزایی که این جنبش آغاز شده، دیگر رسما در قدرت سیاسی ندیدند. خیلی ساده از جمله کسان از معترضین مهم انتخابات آقایان موسوی و آقایان کروبی هرگز در مسئولیت مستقیم مشخص اجرایی در حاکمیت نداشتن. درسته؟
بله.
آقای موسوی این که نخست وزیر جنگ بود.
بله.
البته عضو شورای مصلحت نظام هم بودن و هستن، ولی بعد رو مسئولیت اجرایی نداشتن. توضیح تاکید من به خاطر این است که من وقتی میگویم این جنبش مهمترین کاری که کرده تا امروز کرد، همینقدر هم خیلی عظیم خودش، این شکاف عظیم توی استوران اصلی قدرت ایجاد کرده. کسی نگوید که بسیارانی از ما که اکنون زندانند در بدنه در استوانه یا بدنه حاکمیت ایجاد کرده، میتواند کسی به اعتراض به این سخن من بگوید از این 130 نفری که از نام‌آوران سیاسی معاصر ما در زندان هم بیشترینه، اینان هرگز این ایام مشاغلی نداشتن. و پاسخ این است که در حاکمیت بودن الزاماً این نیست که در مدیریت اجرایی به همین زمان بودنه. بسیارانی از اینان در دولت آقای خاتمی مدیران بودن، معاون رئیس جمهور بودن. آقای هفته‌ای مگه نبوده؟ آقای مگه نبوده؟ و دیگران و دیگران. منظورم از حاکمیت مجموعه آدم هایی هستن که این ساخت و ساز رو اداره می کنن. حالا در دوم خودش هم نوبتی خواهد بود، البته دعوای جناحی هم خواهد بود. در هر حال البته هیچ انسان منصفی، این پرانتز های تو ذهن من باز میشه، هیچ انسان منصفی و هیچ داوری درست خردمندانی شخص مثلا آقای جناب به عنوان مثال شخص تا اونجا که به مربوط میشود به رفتارشناسی، هیچ یا گفتار که آینه کردار و خوبیت آدمی، هیچ کسی مثلا آقای خاتمی رو با آقای احمدی‌نژاد یکسان نمیدانه. ولی اینا تو بحث اکنون ما نیستن. ما داریم از یک نظام صحبت میکنیم.
بله.
یک نظامی که جناح غالب و مغلوبش هر دو به دفعات مکرر گوشخراش نادرپذیر تاکید میکنن که ما سودن به اول آخرون به حفظ این نظامه. و اگر یادتون باشه آقای خاتمی هم با اون همه آرای وسیع و اون همه اقبالی که جوانان به او داشتند و در مقابل کنایاتی که به هر صورت به او وارد با می کردن که آخر چرا در مقابل این تعدیات که در چارچوب قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم نسبت به مردم اجرا میشه چرا سکوت میکنی یا عمل لازمی از خود نشان نمیدی؟ همین آقای خاتمی هم بارها گفتم که من نمیتوانم تا اونجا اقدام کنم که در برابر نظام واقع بشنم.
بله.
حالا بگذاریم که با هر دیده واقع بینی که نگاه کنیم این نظام چندان به لحاظ تاریخی نابهنگام است، چندان یک نابهنگامی تاریخی هست خود این نظام، یعنی اینقدر به گوهر و ساختار مربوط به این زمانی نیست که دقت کردیم که خودش هیچگاه و هرگز نتوانسته همین قانون اساسی خودش رو اجرا کنه. و این اصلا نخستین روزهای تکرار این نظام به چشم خورده که همین ما نمونه هاش رو میدانیم. من فراموش نمی کنم که موجب همین یکی از اصول همین قانون اساسی رئیس دیوان عالی کشور رو چند نفر حقوقدان که سه نفر از اینها رو مجلس معرفی میکنه، سه نفر از اینها شورای نگهبان، اینها مشورت میکنن و چند نفر رو پیشنهاد میکنن، یکی از این چند نفر به با فرمان رهبر جمهوری اسلامی ریاست دیوان عالی کشور انتخاب میشه. حالی که در همون نخستین ماهای استقلال جمهوری اسلامی آقای خمینی با یک حکم آقای بهشتی رو به این منصب منصوب کردند. و من باید میارم که هنوز روزنه‌های گفتار رسانه‌ها چندان محدود نشده بود و بعد این چراها برخاست. اگر درست بیادن بیاد در روزنامه های میزان و انقلاب اسلامی هم بازتاب یافت که این حرکت این از نجراهای قانونی انجام نشده. سرانجام که اینها حرفات اصلاح شد، میدانید که رهبر نظام چی گفت آقای خمینی؟
بله
گفت بله راست پیشبینی شده است در قانون که بایستی مشورت بشود، اما مشورت در انگار خواهد بود که آدمی در امری تردید داشته باشه. من نسبت به شایستگی آقای بهشتی برای احراز این شغل تردید نداشتم. بگذاری نگه که در متن همین قانون خود این سخن یک مغلطه بود، بخاطر اینکه در متن قانون رهبر مکلف به این امره، نه مجاز که حالا لازم بدونه یا نه. بعد رو یاد اولی کردن که به هر صورت قانون اساسی که به امضای خود شما رسیده صراحت دارد این مشورت از میان این شش نفر که باید انتخاب کنید، میدانید پاسخ چه بود؟ اینا همه چاپ شده و اینا جز تاریخ این سرزمین تاریخ این انقلابه. آقای خمینی گفت خود گیرم حالا اختصاص با قانون همخوان نبوده است، مخالف قانون بوده است، مخالف اسلام که نبوده است، مهم این است.
بله
که حالا یکی از هزار تاست. بنابراین نابه اینگام بودن یک نظام حقوقی که میخواهد یک جامعه این چیزی رو با مناسبات اداره کردن یک قبیله، او یک قبیله معروف به 1400 سال پیش بودن در یک تمدن، در یک آب و خاک و یک سرزمینی با پیشگی های مدنی به کلی متفاوت، یک جامعه پیشرفته امروزی رو بخواد اداره کنه، خب لابد به همین جای هم ناگزیر میرسه. همچنان که در فرمان نخست وزیری آقای بازرگان، شادروان بازرگان، تشکیل مجلس مؤسسان و مجلس شورای ملی و هم انتخابات مجلس شورای ملی، مجلس مؤسسان هم وظایف دولتی بود که دولت امام زمان نامیده میشد به وسیله خود آقای خمینی. و میدانیم که این مجلس شورای ملی بعد از اینکه انتخاباتش انجام شد، در حال نخستین روزهای اجلاس، نخستین جلسه ها، نخستین نشست های همین مجلس ها به حکومتی آمد که انتخاباتی که زیر عنوان برگزاری گزینش انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی انجام شده است، این مجلس نامش بشود مجلس شورای اسلامی. خب
بله
درباره مجلس مسئولان هم که میدانید به خبرگان انجام و خبرگان که چنان قانون اساسی نوشتند و چه وشا. در هر حال امروز که شما نگاه میکنید میبینید که منتقدین مذهبی خود همین نظام موارد بسیار یادآوری میکنن، همچون که در نامه جناب کدیور هم آمده است در خطاب با آقای منتظری اینه که مواد بسیاری از قانون اساسی رو یادآوری کردن که مطلقاً این نظام مراعات نکرد. وقتی میگن شکاف عمیق در بدنه حاکمیت رخ میده، این است که شما لابد مطلع شدید، دوستان عزیز ما هم در ایران بهتر، که ترنجان بعد از 3 هفته دروغ زنی بسیار دروغ زنی های حاکمیت، ترنجان حاکمیت اعتراف کرد که 2500 تن زندانی دارد بابت این ایام. و این ایام در زندان ها چی می گذارد؟ در زندان ایوین چی می گذارد؟ من در یک سایت خبری خوندم که جوان 19 ساله اونجا با نام سهراب اعرابی که روز دوشنبه 30 خرداد بازداشت شده بوده است، در ایوین درگذشته است. آقای مرتضی دادستان انقلاب دستور دادن که جنازه‌اش با خانواده‌شون تحویل بدن.
قاتل مرتضی، بله، به جای قاضی مرتضی، قاتل مرتضی. این هم باز زهرا کاظمی دیگری است. بله،
قاضی مرتضی به موضوع حکم آقای خامنه‌ایه.
بله، دقیقاً.
اون قاتل که شما می‌فرمایید درست‌تره. در هر حال خیلی ساده، حکومت در ایران به کشتار علنی روی آورده و چون خود اینها هر کسی با الفبای جامعه شناسی سیاسی آشنا باشه میدانه که مطلقا این کارایی که حکومت میکنه مطلقا نه تنها نشان اقتدار نیست، نشان قدرت نیست، بلکه بیان کننده قطعی زواله و ضعفه. مگر در کجای تاریخ سیاسی جهان، در کدام دفتر، در کدام مکتب، در کدام چیزه از نگاه به ساختارهای اجتماعی گفته شده است که آتش گشودن نیروهای انتظامی یک جامعه به شکل‌های گوناگون از لباس شخصی و ارازل اوباف و تیسنت پیشکش و زندانی مواد حد می شود که مسکرات و اینها رو به جان مردم شهر رو به انداختن، اینها نشانه اقتدار حکومت باشه. مطلقا چنین نیست. به زمان من حکومتی که میدین که این روزها هم یکی دیگه از همین نمودهاش هم همین نمایش های تلویزیونی هست.
ناله
چون نیچ بنگرین در یک جمله خلاصه میشه اینا. ببینید این نیست که در دل خود همین جامعه هم که این کارهایی میکنن، این نیست که این شعور مقدماتی وجود نداشته باشه که بابا این بازی ها دیگه خیلی نخنما شده، خیلی بی‌آبرو شده، وزارت اطلاعات دیگه نامی، حالا نامنش وزارت اعترافات و این اعترافات در این تراژدی بودن خودش کمیش هم هست دیگه.
بله، کاملا
بمزد این وزارت اطلاعات این جامعه این دولتی تبدیل بشه به وزارت اعترافات. خود البته میدانیم که این پیشینه داشته، پیش از انقلاب هم بوده، منطور نه به این فضیحت و نه به این
بله به این فضیحت. و بعدم آقای چرازم خیلی نکته مهم اینه که هموطنان عزیز در مقابل این واقعا منبع فساد و دروغ، یک الگوش هم یک نمونش هم در واقع از این رسانه های دولتی سیستماتیک این رژیم دروغ و جهل جنون و خون، این صدا و سیماست. مردم اینا باید تحریم کنن، یعنی ما باید یاد بگیریم در مقابل زور ایستادن رو، یک نبگیم. تحریم یعنی نگفتن به اینا که به ما مردم تحقیر میکنن، نبگیم، از اینها دوری کنیم، اینا رو اجازه ندیم بیش از این ما رو مضحک فکر کنن و بخوان به مردم دروغ بگن.
بدون تردید ولی عرض من الان یک یعنی تایید کامل نکته که شما به درستی بهش اشاره می‌فرمایید. من می‌خوام این عرض کنم که ببینید که نظام چقدر ناتوانه که به یک حربه پوسیده
کاملا
بیشتر از ضد خودش عمل میکنه و یک به نخنما شده ترین وسیله هم باز دست میازد که همان اعترافات تلویزیونی باشه که دیگه صغیر و کبیر و عالم و عامی و دانی میدانند که این چه لفاتی هست. خود همه اینا همه نشانه این است که هر کدام از اینها ناقوس صدای ناقوس زوال این نظام است. این نظام که ضد همه ارزشهایی هست که تا از آغاز تاریخ تا کنون ملت ایران آفریدند. این نظام به راستی مغایرت محتوایی معاخوی داره با اون چه که فرهنگ و تاریخ ایران هست.
بله.
تصادفی نیست دوست عزیز من که شما وقتی نگاه میکنید در سطح جهان امروز دیگر بیشترین کشورهای جهان متفق القولند از این که حساب نظام حاکم سیاسی موجود در ایران را از حساب مردم ایران جدا کنند.
بله، کامل.